ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. سلام بر شما به این برنامه از رادیو آزادی، با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما میشنوید که کمیسیون شکایات های انتخاباتی افغانستان میگوید صندوق های رای که در مورد آن شکایات دسته اول موجود اند قرنطین خواهند شد. دیگر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در انتظار شماست. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر داریم که اندروس فاکراسموسن سرمنشی ناتو گفته این پیمان در پاسخ به بحران اوکراین حضور نظامیش را در سرحدهای شرقی اوکراین تقویت می کند و موترهای زره پوش با پرچم روسیه امروز در شرق اوکراین گشت و گذار می کنند. نخست خبرهای افغانستان با ویدا برکی.
سرخط خبرهای یافته‌های کمیته مبارزه به فساد اداری نشان می‌دهد که آیسف، وزارت مهاجرین و اداره سرمایه گذاری در خصوص مبارزه با فساد و ضعیف عمل کردند و رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 میلادی 8.6% کاهش یافته است. با عرض سلام، فریبا وادی هستم با ارائه خبرهای این ساعت. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری در افغانستان میگوید که آیسف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری در این کشور از جمله ضعیفترین نهادها در امر مبارزه علیه فساد اداری بودند. این مسئله در پنجمین گزارش شش ماه گذشته این کمیته که امروز به نشر رسیده گفته شده است. یما ترابی، یکی از اعضای این کمیته، هنگام نشر این گزارش چنین گفت:
متاسفانه بگویم که سه نهاد ما داریم که کاملا ضعیف بودن در این قسمت، از جمله نیروهای بین المللی کمک امنیت به افغانستان است یا آیساف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا آیساف.
اما مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری این مسئله را رد می نمایند. آیساف تا کنون در مورد نشر این گزارش ابراز نظر نکرده است. ولیسی جرگه افغانستان قانون مالیه بر افزایش ارزش را در 9 فصل و 35 ماده تصویب کرد. این قانون بالای شرکت های تطبیق می شود که اجناس دارای نرخ بلند را به بازار عرضه می کنند. امیر خان یا رئیس کمیسیون بودجه و مالی در این مورد چنین گفت:
با یقین ما که امسال ما خود بتوانیم که 10 میلیارد واید از این تاریخ به دست بیاوریم و در سالهای آینده ما میتوانیم که از 20 میلیارد تا 30 میلیارد افغانی از این تاریخ به دست بیاوریم.
به گفته آقای یار، این قانون بر واردات و فروش لوازم زینتی، موترهای مدل بالا، مواد تعمیراتی و سامانالات برقی تطبیق می شود. رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان میگوید رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 میلادی 8.6% کاهش یافته است. جوجی توکشی، رئیس این بانک، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت رشد اقتصادی این کشور از 11.9% در سال 2012 به 3.3% در سال 2013 کاهش یافته است. آقای توکشی علت کاهش رشد اقتصادی افغانستان را پایین آمدن میزان رشد در سکتورهای صنعت و زراعت عنوان کرد. و مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که در درگیری میان دو گروه مخالف مسلح در ولسپولی اسپینغر این ولایت 4 کودک زخمی شدند. قاسم خان، ولسوال اسپینغر، بر رادیو آزادی گفت که این درگیری میان طالبان و افراد مسلح گروه لشکر اسلام صبح امروز آغاز شده و در حال حاضر ادامه دارد. طالبان مسلح این درگیری را تایید کرده اما در مورد تلفات آن چیزی نگفتند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
با عرض سلام، اندروس فاکراسموسن سرمنشی ناتو گفت این پیمان در پاسخ به بحران اوکراین حضور نظامیش را در سرحدهای شرقی تقویت میکند. راسموسن در سخنرانی پس از جلسه شورای اتلانتیک شمالی گفت در چند روز آینده نیروهای بحری، هوایی و زمینی به این مناطق فرستاده میشوند.
Today we agreed on a package of further military measures.
امروز ما درباره مجموعه از تدابیر امنیتی موافقت کردیم که فعالیت دفاعی مشترک ما را نیروی بیشتر می‌بخشد و قدرت همبستگی ما را نشان می‌دهد. ما تعداد بیشتر طیاره‌ها را در فضا خواهیم داشت، تعداد بیشتر کشتی‌ها در بحر خواهیم داشت و آمادگی نیروهای زمینی ما نیز بیشتر خواهد شد.
رسموسان درباره این برنامه آمار دقیقی را نکرد، ولی گفت تعداد بیشتر تیاره ها در فضای منطقه بالتیک گردش خواهند کرد. شمار بیشتر کشتی های پیمان ناتو به بحیره بالتیک، شرق مدیترانه و دیگر نقاطی که نیاز باشد فرستاده می شوند. سرمنشی ناتو افزود: ما باور داریم که در این مرحله برداشتن این گام ها برای امنیت جمعی ما ضروری هستند. رسموسان تاکید کرد که این اقدامات ناتو کاملا موازی با تعهدات بین المللی این پیمان هستند. موترهای زره پوش با پرچم روسیه امروز در شرق اوکراین گشت و گذار میکنند. در این حال جدایی طلبان ساختمان دولتی شهر دونتسک را تصرف کردند. گزارش ها از محل میرسانند که موتران زره پوش در شهر کراماتورسک و در نزدیکی سلوویانسک دیده شدند. درها مرد مسلح نقاب پوش بر این موترها سوار بودند. در همین حال جدایی طلبان در 8 شهر شرقی دیگر اوکراین نیز تصرف ساختمان های دولتی را ادامه دادند. آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین روسیه را متهم کرده و گفت مسکو با اوکراین تروریسم صادر میکند. نیروهای امنیتی اوکراین دیروز عملیات نظامی را بر ضد جدایی طلبان در شهرهای شرقی آغاز کردند. تازه ترین رویدادهای اوکراین را تا لحظات بعد در همین برنامه بشنوید. یک مقام ایرانی میگوید تهران در مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت جهان بالای موضوع راکت‌های بالستیکش گفتگو نخواهد کرد. هدف این مذاکرات محدود ساختن برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای ایران است. جنرال حسین دهقان وزیر دفاع ایران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز گفت برنامه راکت‌های بالستیک ایران هیچ ربطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد و ما به هیچ کس اجازه مداخله در این قضیه را نمی‌دهیم. این در حالی است که ویدنی شرمن، یک مذاکره کننده ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، اخیراً گفته است که مسئله راکت‌های بالستیک تهران باید بخشی از توافق نهایی در مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران باشد. ایران در گذشته هم گفته است که برنامه‌های دفاعیش بخشی از گفتگوها با نماینده‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین نخواهد بود. ایران به تازگی راکت‌های را با برد تقریباً 10000 کیلومتر ساخته است. مقامات در ولایت ناآرام انبار عراق میگویند در انفجار بمب‌های کارگزاری شده در دو موتر امروز حداقل 5 نفر کشته شدند. حملات امروز در نزدیک دو محل تلاشی ساختمان‌های دولتی شهر رمادی رخ دادند. مقامات میگویند سربازان اردو و ماموران پلیس در میان کشته شده‌اند. همچنان از تلفات افراد در جریان راکت پراگنی‌های شهر فلوجه گزارش شده است. و مقامات در کوریای جنوبی گفتند پس از غرق شدن یک کشتی در آبهای جنوب غربی این کشور 300 نفر تا حال مفقودند. این کشتی هنگام غرق شدن حدود 460 نفر مسافر داشت. مقامات تایید کردند که 2 نفر در این رویداد کشته و 164 نفر نجات داده شدند. تا حال علت اصلی غرق شدن این کشتی روشن نشده است. به گفته مقامات رسمی 325 شاگرد یک مکتب شهر سیول در میان مسافران این کشتی غرق شده هستند. و حالا هم پیشگوی وضعیت آب و هوا.
با اساس راپور اداره ملی هواشناسی افغانستان، وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور به درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8، آسمان نیمه ابری، بارندگی ضعیف. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان نیمه ابری، بارندگی ضعیف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16، آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی ضعیف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18، آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی ضعیف.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان تصمیم بر قرنطینه برخی از صندوق‌های رایدهی دارد.
مواردی که در کاتگوری الف قرار داشت تصمیم گرفتیم که صندوق‌ها، مراکز و محلات رایدهی به حالت قرنطینه قرار بگیرند.
کدام مراجع و نهادها در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان با جدیت عمل نکردند؟
نیروهای بین‌المللی کمک امنیت به افغانستان است.
یا آیساف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا آیساف.
یک مقام کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بود. رشد اقتصادی افغانستان در یک سال اخیر 8.6% کاهش یافته است. این را بانک انکشاف آسیایی می گوید. در کنار مطالب و موضوعات خبری ما، تحولات تازه اوکراین را هم دنبال می کنیم. در برنامه رهبران زن صحبت ما را با شهره قادری بشنوید.
ما از امروز اول هم درس میخوندم و هم همیشه در خیالات میگشت که شاید یک روز برسه که ما در سطح افغانستان اول شوم. وقتی که تلاش کنی، کوشش کنی، سعی کنی، اطمان خداوندم همراهیت است و میتونی یک نتیجه مطلوب به دست بیاری.
وای در امتحان کنکور بلندترین نمره را در سطح افغانستان کسب کرده است. این برنامه با تعقیب برنامه حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم از رادیو آزادی نشر میشود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد، من ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 5:11 عصر به وقت افغانستان شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تمامی صندوق‌های مرتبط با شکایات دسته اول را قرنطین خواهد کرد. مسئولان در این کمیسیون امروز در کابل گفتند بررسی بیش از 890 مورد شکایات انتخاباتی که از سوی آنها در ردیف اول قرار داده شده بر نتایج انتخابات تأثیر خواهد گذاشت. بر بنیاد معلومات کمیسیون شکایات‌های انتخاباتی، نصف از این شکایات بررسی شدند. بیشتر در گزارش ویدا برکی از کابل بشنوید.
کمیسیون شکایت انتخاباتی از افزایش میزان شکایت و تخطی های انتخاباتی ردیف اول خبر داده و گفته است که به همین دلیل مصمماً تا تمامی صندوق ها و مراکز مرتبط به این تخطی ها قرنطین گردند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون بروز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفت که از میان شکایات رسمی و مستند تا حالا 892 مورد شکایات مطابق طرز العمل این کمیسیون در رده اول قرار گرفته است. آقای محسنی گفت احتمال دارد این شکایات پس از بررسی های کمیسیون نتایج انتخابات را متاثر سازد.
از سراسر افغانستان یعنی در ولایات 892 مورد شکایت نسبت به کاندیداهای شورای ولایتی، ریاست جمهوری، کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته که در کاتگوری الف قرار دارد. ما مواردی که در کاتگوری الف قرار داشت تصمیم گرفتیم که صندوق ها، مراکز و محلات رای دهی به حالت قرنطین قرار بگیرند.
آقای محسنی افزود که تلاش ها به منظور تثبیت و قرنطین صندوق ها، مراکز و محلات که جزء 892 مورد شکایاتند از سوی آنان با جدیت ادامه دارد. وی میگوید که در تفاهم با کمیسیون مستقل انتخابات جهت رسیدگی و بازگشایی صندوق های قرنطین شده از سوی این کمیسیون هیئت تعیین خواهد شد. آقای محسنی گفت که روند بررسی صندوق‌های قرنطین شده در حضور نمایندگان رسانه‌ها، نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان نامزدان و احزاب سیاسی به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. بانک مشارکت مردم در انتخابات 16 حمل در افغانستان خیلی چشمگیر بود، اما گزارش‌هایی را از انجام تقلب و تخطی‌های انتخاباتی نیز به همراه داشت. بر اساس گزارش‌ها پس از گذشت چند ساعت محدود از باز شدن مراکز و محلات رای‌دهی، اوراق رای‌دهی در شماره از این مراکز و محلات تمام شد. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که ممکن در بعضی محلات صندوق ها از قبل پر شده باشند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون میگوید بر اساس گزارش هایی که از سوی نهادهای جامعه مدنی در مورد تقلبات و تخطی های انتخاباتی دریافت کردند، فهرست جدیدی را تهیه و در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دادند. آقای محسنی گفت که این فهرست بر اساس یافته های مؤسسات انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بنیاد انتخابات شفاف و آزاد و همچنان مرکز هماهنگی جامعه مدنی ترتیب شده است.
امروز لیستی را به کمیسیون مستقل انتخابات روان کردیم که شامل 516 موردی است که از راپور ایسه نهاد بین المللی و همچنین گزارش هایی که ما در مرکز داشتیم و با این متفاوت بود به کمیسیون مستقل انتخابات روان کردیم که باید جزء موارد قرنطین قرار بگیره.
انتشار گزارش های مربوط به تقلبات انتخاباتی با انتقاد مردم و عکس العمل تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری نیز روبرو شده است. اما مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند نحوه رسیدگی به این شکایت فقط بر اساس اسناد و شواهد موثق صورت خواهد گرفت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری از نهادهایند که در راستای مبارزه با فساد اداری با جدیت عمل نکردند. این کمیته در مورد موفقیت و نارسایی های ادارات دولتی و غیر دولتی در زمینه مبارزه با فساد اداری گزارش 6 ماهه را امروز نشر کرد. از آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت هم به خاطر کوتاهی در مبارزه با این پدیده انتقاد شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان این ادعای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را رد می کنند، اما قوای بین المللی تا کنون در مورد تبصره نکرده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
یافته های 6 ماه اخیر کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نشان می دهد که آیسف، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری در امر مبارزه با فساد اداری کوتا آمدند. مسئولان در این کمیته روز چهارشنبه در کابل بررسی های 6 ماه این کمیته را از 25 اداره دولتی و غیر دولتی در مورد مبارزه با فساد اداری در کابل نشر کردند. یما ترابی، یک عضو این کمیته، گفت که با وجود سفارش آنان در طول 6 ماه اخیر، هنوز هم در برخی ادارات در برابر فساد مبارزه لازم صورت نگرفته است.
متاسفانه سه نهاد ما داریم که کاملا ضعیف بودند در این قسمت، از جمله نیروهای بین المللی کمک امنیت به افغانستان است یا آیساف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا آیساف. ما از وزارت امور مهاجرین تقاضای داشتیم که در قسمت توزیع عادلانه زمین بر مهاجرین یک راپور تهیه کنند.
آقای ترابی گفت که نتایج نظارت کمیته بیانگر نگرانی جدی در خصوص تعقیب عدلی و قضایی مربوط به فساد اداری می باشد. وی از معافیت مجازات در قضایای بسط بالا مثل قضای کابل بانک و شفاخانه سردار محمد داود خان به عنوان مثال یاد کرد. وی گفت که از برخی مؤسسات خارجی به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کمک های مالی از حساب های شخصی رسیده که یک پروسه غیر قانونی است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با این سخنان کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری موافق نیست. مسئولان در این وزارت میگویند که برنامه های این وزارت در همانگی با کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دیگر ادارات دولتی مرحله به مرحله به پیش می رود. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان:
رسما همکت فرنما چیز فرستاده باشند که در کدام موارد انتقاد بیشتر متوجه وزارت امور مهاجرین است. اما پروسه توزیع نمرات زمین از طرف وزارت امور مهاجرین بستگی به تقریبا 12 وزارتخانه و یا هم نهاد دولتی دارد. کمیسیون است، پس از اینکه کمیسیون فیصله میکنه که فلان شخص برگشت کننده مستحق یک نمره زمین شناخته شده، او زمان است که ما بر از اون نمرات زمینشان توزیع میکنیم.
آقای جرأت گفت که کمک‌های مالی مؤسسات خارجی به این وزارت از طریق وزارت مالیه افغانستان صورت می‌گیرد. در این حال اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان ادعای کمیته نظارت و ارزیابی با فساد اداری را بی بنیاد خوانده و می‌گوید که اگر این کمیته اسناد و شواهد در مورد اداره سرمایه‌گذاری در دست دارد با آنان ارائه کند. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفت که آیسف نیز در عملکردش در خصوص مبارزه با فساد اداری ضعیف عمل کرده است. مسئولان در این کمیته گفتند که آیسف در مورد حیف و میل شدن حدود 40 میلیون دلار در شفاخانه سردار محمد داود خان تا هنوز به ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان معلومات نداده است، اما آیسف تا کنون در مورد این ادعا اظهار نظر نکرده است. بانک در چند سال اخیر حکومت افغانستان نهایت تلاش کرده است که در امر مبارزه با فساد اداری در کشور موفق شود، اما به گفته آگاهان امور حکومت تا حالا نتوانسته در این خصوص یک گام هم به پیش برود.
در گزارش فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، شنیدید که کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری با جدیت عمل نکردند. حالا هم این گزارش را داریم که بانک انکشاف آسیایی میگوید رشد اقتصادی افغانستان در یک سال اخیر 8.6% کاهش یافته است. رئیس این بانک در افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل به این مسئله و علت آن اشاره کرد. وی در این حال از ادامه کمک این بانک با افغانستان هم اطمینان داد. بانک انکشاف آسیایی از سال 2002 تا اواخر سال 2013 میلادی 3.8 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش جوبین احمدی از کابل.
بانک انکشاف آسیایی میگوید رشد اقتصادی افغانستان از 11.9% در سال 2012 به 3.3% در سال 2013 کاهش یافته است. جوجی توکیشی رئیس این بانک بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل علت کاهش در رشد اقتصادی افغانستان را پایین آمدن میزان رشد در سکتورهای صنعت و زراعت خواند.
سرمایه گذاری خصوصی از 4.9% در سال 2012 به 3.6% در سال 2013 کاهش یافته است. تورم در نرخ مواد غذایی به 9.7% افزایش یافته و در مواد غیر غذایی 4.8% کاهش نموده و در کل تورم مجموعی از 6.2% در سال 2012 به 7.4% در سال 2013 افزایش یافته است.
با گفته آقای توکیشی بانک انکشاف آسیایی از سال 2002 تا اواخر سال 2013 3.8 بیلیون دلار در بخش‌های مختلف با افغانستان کمک نموده است. بانک انکشاف آسیایی گزارش اقتصادی سالانه این بانک را که 25 کشور آسیایی را در بر می‌گیرد به نشر رساند. در این حال مقامات در این بانک تعهد نمودند که تلاش می‌ورزند تا کاهش رشد اقتصادی افغانستان را در جریان 2 سال آینده برطرف سازند. رحمان گل رحمانی آمر امور اقتصادی این بانک گفت که بر اساس پیشبینی ها رشد تولیدات ناخالص داخلی و قیمت مواد مصرفی به گونه متفاوت تا 2 سال دیگر تغییر پذیر است.
رشد تولیدات ناخالص داخلی در سال 2014 3.5% می باشد که نسبت به سال قبلی 2% افزایش را نشان می دهد و در سال 2015 این رشد 4.5% است که 1% افزایش را نشان می دهد و قیمت مواد مصرفی در سال 2014 6.8% و در سال 2015 7.1% خواهد بود.
در این حال رئیس بانک انکشاف آسیایی وعده کمک 400 میلیون دلاری را در جریان سال آینده با این کشور نموده است. به گفته مسئولان در این بانک در کنفرانس بین المللی توکیو در سال 2012 1.2 بیلیون دلار کمک به افغانستان تعهد شده است که تا سال 2016 این کمک ها ادامه می‌یابد. بانک انکشاف آسیایی در سال 2013 نیز 585.1 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی را همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM شنیده می توانید. آدرس ما در اینترنت است azadiradio.com یا .org. وزارت داخله افغانستان میگوید فردی که بر مریم کوفی یک عضو ولسی جرگه افغانستان در کابل فایر کرده یک مامور امنیتی بوده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که این فرد بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله میگوید که مریم کوفی پس از یک مشاجره لفظی با یک مامور امنیتی مورد تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان خواهان پیگیری بیشتر این رویداد گردیده است. جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخله افغانستان گفته است مریم کوفی نماینده ولایت تخار در ولسی جرگه افغانستان از سوی یک سرباز امنیتی مورد هدف قرار گرفت و زخمی شد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است این رویداد پس از یک مشاجره لفظی میان سرباز امنیتی و خانم کوفی اتفاق افتاد. این رویداد ناوقت سه‌شنبه شب در منطقه شهر کاریا در شهر کابل رخ داده است. در اعلامیه وزارت داخله افغانستان گفته شده که پلیس عامل این قضیه را بازداشت نموده است، اما در مورد چگونگی علت این رویداد و هویت این سرباز جزئیات دادن نشده است. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان هم حمله بالای مریم کوفی را محکوم می کند. عرفان العارفان منشی دومین جرگه در صحبت با رادیو زدی گفت ارگان های امنیتی باید به نماینده های مردم احترام قائل شوند. وی گفت در غیر آن این گونه حملات تنش‌ها میان قوای اجرایه و قوای مقننه حکومت افغانستان را دامن می‌زند.
این حادثه را که شب گذشته رخ داد با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. به نظر من این یک عمل سوء تفاهم نبوده است. حکومت باید این موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مجرمین را به چنگ قانون بسپارد. اگر چنین شود در آینده فکر نمیکنم که شاهد این حوادث باشیم. اگر حکومت این موضوع را جدی نگیرد در آینده تاثیرات منفی خواهد داشت.
با گفته آقای عرفان حالا وضعیت صحی خانم کوفی خوب است و قابل نگرانی نیست. بر اساس معلومات قمندانی امنی کابل این حمله ساعت 9:30 شب بالای خانم کوفی صورت گرفته که پس از آن به شفاخانه منتقل شده است. حمله بالای خانم کوفی در حال صورت میگیرد که در اوایل روز 3 شنبه احمد شاه وعید معین وزارت فواید عامه افغانستان نیز از سوی افراد نامعلوم اختطاف شد. جنرال ظاهر ظاهر قمندان امنی کابل برای رادیو زدی گفت تحقیقات پلیس و ریاست امنیت ملی به شدت در خصوص قضیه آقای وحید جریان دارد. وی گفت که تاکنون دلیل اصلی اختطاف آقای وحید روشن نشده، اما به گفته وی امکان دارد این اختطاف به خاطر مسئولیت های وظیفوی یا خصومت های شخصی و یا مسائل پولی بوده باشد. جنرال ظاهر گفت که احمد شاه وحید محافظ امنیتی نداشت و باید قبل از این درخواست داشتن محافظ امنیتی را از ارگانهای امنیتی میکرد.
بادیگارد اونو از ما خواسته بودند و طبیعتاً باید کسی که بوید بشه از باید محافظت داشته باشه که سر و کارشان کرده قرارداد و پروژا و یک افا بود که بخاطر پول بیشتر گفا صورت میگیره. اگر یک قرارداد از یک نفر بگیری بیرونا بیرون به او زهر میرسان. او بخاطر از اینکه برش زهر نرسانه حتی هر کس که سر رایش بیایه او را از رای خود بیورداره.
با گفته آقای ظاهر این اولین مورد اختطاف مقامات بلند رتبه دولتی با آغاز سال روان در افغانستان است. گفته می شود تا حالا از سرنوشت انجینیر احمد شاه وعید اطلاع در دست نیست. اختطاف معین وزارت فواید عامه افغانستان و تیراندازی بالای یکی از اعضای ولسی جرگه در جریان 24 ساعت رخ داده است.
تشکر که با من و همکارانم در رادیو آزادی هستید. 20,000 تن از بخش آموزش تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان اسناد فراغت به دست آوردند. وزیر معارف امروز در مراسم فراغت این افراد در کابل از نهادهای دولتی و خصوصی خواست تا زمینه کار را برای این فارغان مساعد سازند. در این حال رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان وعده سپرد که برای این افراد زمینه اشتغال را در سکتور خصوصی فراهم میکنند. در این را مورد فخرالدین حامد از کابل گزارش میدهد.
20,000 تن در حال از 47 رشته مختلف از مکاتب و مراکز تعلیمات تکنیکی و مسلکی از سراسر افغانستان فارغ شدند که بسیاری از جوانان که از پوهنتون‌های مختلف فارغ گردیدند از بیکاری رنج میبرند. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در نشست روز چهارشنبه به مناسبت فراغت این تعداد در کابل حضور داشت، از سکتورهای خصوصی و دولتی خواست تا شرایط کار را برای این فارغان فراهم بسازند.
و از خداوند متعال خواهانم که به موسسات ایجاد کار که کار ایجاد میکنه، شغل ایجاد میکنه، موسساتی که کاریاری میکنه، موسساتی که کاریابی میکنه، توفیق عطا بفرماید که از این استعدادهای جوان متخصص بشری به خاطر انکشاف کشور عزیز ما، به خاطر رهایی کشور عزیز ما از اتکا بر دیگران با اندازه‌ای که میتواند کشا باشد.
به اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر 100,000 تن در 180 مرکز تکنیکی و مسلکی و 185 مکتب حرفه‌ای در 73 رشته از 2 تا 5 سال مصروف آموزش تعلیمات تکنیکی و مسلکی میباشند. شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان در محفلی که به مناسبت فراغت این تعداد شرکت داشت گفت آنان در یک دهه گذشته با کمبود اشخاص فنی و مسلکی مواجه بودند. آقای کمینزاده وعده سپرد تا به اساس ضرورت در مارکت های کار زمینه اشتغال را برای این فارغان مساعد خواهند کرد.
موگ الحمدلله به طول بخشونو که
ما انشاءالله در همه بخش ها به شما ضرورت داریم و به شما اطمینان می دهیم که در زمان پرکتیک رابطه نزدیک با معاونیت خدمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف داریم و به محصلین که از مراکز تکنیکی و مسلکی فارغ شدند وعده می دهیم که در دوره پرکتیک با شما کاملا هماهنگی داریم.
به گفته مسئولین وزارت معارف، در 12 سال گذشته پیشرفت‌های زیاد در عرصه تعلیمات تکنیکی و مسلکی صورت گرفته و در 5 سال آینده زمینه آموزش 300 هزار جوان را در رشته‌های مختلف در 533 مراکز فراهم خواهند کرد. مسئولین وزارت معارف افغانستان میگویند در آینده نزدیک در 8 زون کشور مراکز بزرگ تعلیمات مسلکی را ایجاد خواهند کرد که به گفته آنان در حال حاضر به شمول شهر کابل و مزار شریف در 14 ولایت دیگر کار اعمار ساختمان این مراکز جریان دارد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم امید مرزبان فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در برخورد میانه دو گروه مسلح در ولایت ننگرهار 4 کودک زخمی شدند. مسئولان محلی به رادیو آزادی گفتند این درگیری در ولسوالی سپینغر میانه دو گروه مسلح مخالف دولت افغانستان رخ داده است. رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امروز گفت رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی 8.6% کاهش یافته است. اندرس فاگراس موسن سرمنشی ناتو گفت این پیمان در پاسخ به بحران اوکراین حضور نظامیش را در سرحدهای شرقی تقویت می کند. یک مقام ایرانی میگوید تهران در مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت جهان بالای موضوع راکت‌های بالاستیکش گفتگو نخواهد کرد. مقامات در ولایت انبار عراق گفتند در انفجار بمب‌های کارگزاری شده در دو موتر حداقل 5 نفر امروز کشته شدند. حملات امروز در نزدیک دو محل تلاشی ساختمان‌های دولتی شهر رمادی رخ دادند. و مقامات در کره جنوبی گفتند پس از غرق شدن یک کشتی در آب‌های جنوب غربی این کشور 300 نفر تا حال مفقودند.
با تشکر از امید مرزبان. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ولسی جرگه افغانستان طرح قانون موسوم به مالیه افزایش ارزش را امروز در 9 فصل و 35 ماده تصویب نمود. تطبیق این قانون تاجران را مکلف می سازد تا با وارد نمودن اجناس قیمتی و فروش آن به حکومت مالیه بپردازند. بیشتر در گزارش لیزا حیدری بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان میگوید قانون مالیه افزایش ارزش بالای آن عده از شرکت و کمپانی های بزرگ قابل تطبیق است که اجناس پیشرفته و عصری را در بازار عرضه می کنند. آنان میگویند این اجناس موتورهای مدل بالا، مواد تعمیراتی و سامان آلات برقی را در بر می گیرد. بر اساس این قانون تاجران نه تنها با وارد نمودن اجناس قیمتی باید مالیه بپردازند، بلکه از مفادی که به دست می آورند نیز مالیه تحویل کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه بر روز چهارشنبه در جلسه عمومی در مورد چنین گفت:
افزایش ارزش به داخل 9 فصل و 35 ماده جهت تصویب به حیث کل برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با استثنای 16 کارت سرخ به اکثریت قانون مالیه بر افزایش ارزش به تصویب رسید.
روی تصویب این قانون هفته گذشته در ولسی جرگه نیز بحث شد که سپس با تعدیل دو ماده تصویب گردید. پیشنهاد برخی از اعضای ولسی جرگه این بود که باید 10% مالیه پرداخته شود، اما در نشست عمومی با پرداخت 8% مالیه به تصویب رسید. رئیس کمیسیون مالی و بودجوی این جرگه میگوید که با در اجرا گذاشتن این قانون افغانستان از لحاظ اقتصادی متکی به خود خواهد شد. امیر خانیار رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات وزارت مالیه با اجرا شدن این قانون در 6 ماه آینده حدود 10 میلیارد افغانی عواید به دست خواهد آمد.
این قانون که است صرف به کمپانی هایی که کلان است و اشیایی که مردم عمود پیسه دار استعمال میکنند تطبیق خواهد شد و همچنان سر مردم غریب که مواد خوراک است از قبیل گندم، آرد، روغن ما هستند، از این به یقین ما که امسال ما خط بتوانیم که 10 میلیارد واحد از این طریق به دست بیاوریم و در سالهای آینده ما میتوانیم که از 20 میلیارد تا 30 میلیارد افغانی از این طریق به دست بیاوریم.
آقای یار افزود که تا اکنون نیز در اجرای قوانین در افغانستان مشکل وجود دارد، اما ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون ادارات مربوطه در قسمت تطبیق آن اقدام جدی کنند. مسئولان کمیسیون مالی و بودجه‌ای ولسی جرگه میگویند که این قانون در حال حاضر به شمول کشورهای منطقه در 145 کشور جهان تطبیق می شود.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پیشتر در خبرها شنیدید که موترهای زیرپوش با پرچم روسیه امروز در شرق اوکراین گشت و گذار میکنند. در این حال جدایی طلبان ساختمان دولتی شهر دونتسک را تصرف کردند. گزارش از محل میرسانند که موتران زیرپوش در شهر کراماتورسک و در نزدیکی سلوویانسک دیده شدند. ده ها مرد مسلح نقاب پوش بر این موترها سوار بودند. در همین حال جدایی طلبان در 8 شهر شرقی دیگر اوکراین نیز تصرف ساختمانهای دولتی را ادامه دادن. ارسین یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین روسیه را متهم کرده و گفته که مسکو با اوکراین تروریسم صادر می کند. در این حال منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان حضور نظامیش را در سرحدات شرقی این پیمان تقویت میکند. اندروس فاکراسموسن امروز پس از یک نشست شورای اتلانتیک شمالی در بروکسل مرکز بلژیم گفت که ظرف چند روز آینده نیروها و وسایل نظامی از طریق بر، هوا و زمین در منطقه مستقر خواهند شد. اما چرا ناتو این تصمیم را گرفته و چی پیام را میرساند؟ جزئیات بیشتر را در این مورد ژکفر احمدی که همین حالا با من در استدیوست پیشکش میکند.
تصمیم گسترش حضور نظامی ناتو در سرحدات شرقی این پیمان در پاسخ به بحران اوکراین گرفته شده است. اندرس فاگراسموسن منشی عمومی ناتو در مورد پیام این تصمیم میگوید: ناتو از هر متحدش محافظت خواهد کرد و از هر نوع تهدید در برابر امنیت بنیادی ما دفاع خواهد کرد. این تعهد محکم ماست. راسموسن گفت تصامیم را که امروز میگیرند در مورد دفاع، اقدامات بازدارنده و جلوگیری از افزایش خشونت ها اند. منشی عمومی ناتو افزود این تصامیمشان کاملا در مطابقت با تعهدات بین المللی قرار دارد. گسترش حضور نظامی ناتو در سرحدات شرقی این پیمان شامل کدام تدابیر می شود؟ منشی عمومی ناتو می گوید تیاره های بیشتر به هوا پرواز خواهند کرد، کشتی های بیشتر در بحر خواهند بود و تدابیر اضافی هم در زمین اتخاذ خواهد شد. راسموسن گفت که این اقدام ها ظرف چند روز آینده صورت می گیرد. منشی عمومی ناتو این سخنان را پس از یک نشست شورای اتلانتیک شمالی امروز در بروکسل مرکز بلژیم ابراز کرد. او در صحبت با خبرنگاران گفت: امروز ما رو یک بسته تدابیر بیشتر نظامی به توافق رسیدیم تا امور دفاعی دست جمعی خود را تقویت کنیم و قوت همبستگی خود را نشان بدهیم. ما تیاره های بیشتر در هوا، کشتی های بیشتر در بحر و تدابیر اضافی در زمین خواهیم داشت. منشی عمومی ناتو با جزئیات در این مورد حرف نزد، اما او گفت که نظارت هوایی بیشتر در منطقه بالتیک صورت خواهد گرفت، کشتی های متحدان ناتو در بحیره بالتیک شرق مدیترانه و در صورت ضرورت در دیگر جاها مستقر خواهند شد. راسموسن افزود فکر می کنند اقدامات نظامی که در حال اجرااند در این مرحله برای اقدامات بازدارنده و دفاع دست جمعی نیاز است. او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پلان شده در ژنو زمینه را برای دریافت راه حل مسالمت آمیز برای بحران اوکراین فراهم کند. قرار است این مذاکرات به روز پنج شنبه برگزار شود.
رادیو آزادی
یک گروه حامی زنان جایزه را به نام خبرنگار اسوسییتد پرس که در افغانستان کشته شد اعلان نموده است. جایزه شجاعت بنیاد رسانه بین المللی زنان که به نام آنیا نیدرینگ هاوس یاد می شود به زنان توفیس خواهد شد که راه این خبرنگار را تعقیب کنند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان را در این مورد تقدیم می کند.
بنیاد رسانه بین‌المللی زنان اهدای یک جایزه شجاعت را به نام هنیا نیدرینگ هاوس فوتوژورنالیست آلمانی اعلان کرد. این ژورنالیست در نتیجه یک حمله در 4 ماه اپریل در شرق افغانستان کشته شد. در این حمله شخصی که یونیفرم پلیس به تن داشت بر موتر این خبرنگار آتش گشوده او را به قتل رساند و کاتیگن نمکار نزدیک وی را زخمی ساخت. بنیاد رسانه بین‌المللی زنان می گوید جایزه اینیا نیدرینگ هاوس سالانه به یک خبرنگار زن عطا می شود که راه این ژورنالیست آژانس خبری اسوسییتد پرس را تعقیب کند. برای این جایزه $1,000,000 پول نقد از بودجه بنیاد هاوارد جی بوفت در نظر گرفته شده است. بنیاد هاوارد جی بوفت یک بنیاد خصوصی است که برای بهبود سطح رفاه زندگی فقیرترین و از چشم افتاده ترین مردم در جهان کار می کند. اینیا نیدرینگ هاوس جایزه شجاعت بنیاد رسانه بین‌المللی زنان را در سال 2005 میلادی به خاطر تصویربرداری از جریان جنگ و تاثیرات آن بالای زندگی مردم در کشورهای جنگ زده برنده شد. او با همکارش کتیگنان برای گزارش دهی از روند انتخابات افغانستان به ولایت خوست رفته بود که هدف حمله یک مامور پلیس افغان قرار گرفت. انگیزه تیراندازی بالای این دو ژورنالیست خبرگزاری اسوسییتد پرس تا حال روشن نشده، اما فردی که بالای آنها تیراندازی کرده در میان پلیس قرار دارد. مقامات گفتند در این باره تحقیق می کنند، اما تا حال نتایجی از این تحقیقات در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم وقت نشر دو برنامه هفتگی ما فرا رسید. نخست در برنامه حقوق اساسی و بشری لیزا حیدری و در برنامه رهبران زن مصطفی صدیقی را همراهی کنید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت قرار دارم. یکی از وجایب قوه اجرایه در هر کشور این است که مواد قانون اساسی کشور را بر همه افراد جامعه به طور یکسان تطبیق کند. مردم یک جامعه زمان می توانند به آرامی، آسودگی و سعادتمندی زندگی کنند که در آن جامعه قانونمندی و عدم تبعیض حاکم باشد. به هر حال نکته ای را که می خواهیم در اینجا ذکر کنیم این است که بخش از قانون جاری در افغانستان قانون محابس است. لذا به اساس قوانین نافذه این کشور تعیین مدت محکومیت مجرمین و متخلفین از صلاحیت محکمه می باشد. محافظین و کارکنان مسلکی اداری و سایر موظفین محابس مکلفند تا حقوق محبوسین را به طور کامل رعایت کنند. ما در برنامه این هفته روی همین موضوعات با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان بحث میکنیم. ضمن خوش آمدید از آقای احمدزی میپرسیم که حقوق متهمین و محبوسین در افغانستان تا چی حد مسئول میباشد؟
بسیار تشکر. اصلا در افغانستان ما باید به شکل مقایسوی بحث کنیم که وقتی در افغانستان اداره موقت ایجاد شد، در آغاز ایجاد اداره موقت وضعیت محبس افغانستان اگر ما مقایسه کنیم با وضعیت فیدی، باز ما میسن این ادعا را کنیم که در محبس افغانستان، در وضعیت محبس افغانستان، در وضعیت محلات سلب آزادی افغانستان، یعنی تغییرات مثبت چشمگیر ایجاد شده. ما مونس یک کارمند حقوق بشر در سال 82 وقتی که ما محلات سلب آزادی نظارت میکردیم، تا وقت اداره زندان رفتار نامناسب داشت، لتوکوب وجود داشت، وضعیت محابس در وضعیت بسیار بد قرار داشت، وضعیت یاشهشان، دسترسیشان به خدمات صحی و بالاخره به خصوص در قسمت تعیین سرنوشتشان هیچ نوع ضمانتی وجود نداشت. ولی خوشبختانه فعلا با انفاذ قانون محابس و توقیفخانه ها اداره زندان مکلفیت داره که به خاطر تنظیم بهتر اداره محابس خود، قانون محابس در اجرات یومی خود ملاک عمل کاری خود قرار بده که تا اندازه‌ای تغییرات آمده. تغییراتی که فعلا آمده و من مختصرا خدمت شما عرض میکنم، یکی که در قسمت تعیین سرنوشت محبوسین با مقایسه سالهای گذشته تغییرات کاهش آمده. یعنی در گذشته ها اراده سانوال و قاضی خودش قانون بود، چاری افراد به هزارها انسان با 6 سال 7 سال 8 سال به سرنوشت رسیده بودند. اما فعلا اداره محترم لوی سانوالی و محکمه و مقام سر محکمه در این مورد تلاشهای خود به خرج دادند تا امی کمیت افراد به سرنوشت به حد اقل تقلیل بودند. به می ترتیب در قسمت ارزی خدمات سی در وقتی که اداره موقت ایجاد شد اصلا در محابس دسترسی به خدمات سی وجود نداشت، دکتر وجود نداشت، چپتکت وجود نداشت، غذاشان از لحاظ کمی و کیفی بسیار خراب بود. برای فعلا ما در بعضی محابس اصلا مکاتب داریم برای تعلیمشان. این همی دستاوردهایی است که برای فعلا وجود دارد. اما با وجود تمام از این تغییرات مثبت هنوز هم ما در کاستی هایی که منشأ گرفته از عدم تطبیق دقیق قانون محابس داخلخانه اینها مشکلات هایی است که فعلا وجود دارد.
شنونده های عزیز برنامه ما ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
امینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر در برنامه با ماست و موضوع برنامه ما را حقوق محبوسین و موضوعات مربوط به محابس تشکیل می دهند. آقای احمدزی، آیا وزارت داخل افغانستان در تمامی نقاط کشور محابس جداگانه برای زنان و مردان را در نظر گرفته است؟
تشکر. اصلا نظر به قانون محابس داخلخانه باید وزارت محترم امور داخلی که مکلفیت رهبری سوق و اداره تمام محلات سلبی آزادی را در افغانستان دارد، با استناد احکام قانون محابس داخلخانه ها اینا باید به خاطر حفاظت محبوسین متهمین باید در تمام ولایت های افغانستان در سطح ولایت ها محابس و داخلخانه ها داشته باشه. خصوصا در هر ولایت، در 34 ولایت افغانستان باید یک محبس اناث و یک محبس ذکور باید وجود داشته باشه که متاسفانه تا کنون وزارت محترم عدلیه که در گذشته ها مسئولیت از اداره داشت و فعلا از 4 سال به این طرف وزارت محترم داخله مکلفیت رهبری محابس افغانستان داره، به این قادر نشده که در تمامی ولایت های افغانستان محبس اناثیه و محبس ذکور اعمال کنه. و یکی از مشکلات هایی که محبوسین به او دچار هستن اینمی عدم اعمال محابس است که در بیچاره ولایت ها در خانه های کرایه جابجا است و یک خانه کرایه در افغانستان برای سکونت یک اعضای فامیل که ولا هر قدر کلان باشه از 20 نفر 30 نفر اضافه نمی باشه، ولی نگهداشت 100 نفر 200 نفر در جایی که برای 20 نفر یا 30 نفر پیش بینی شده این خودش مشکل زاست، مشکل ایجاد میکنه که متاسفانه در بسیاری ولایت های مهمی مشکلات هم میارن وجود داره.
شما در جریان سخنانتان یادآوری کردید که در بیشتر ولایات کشور محابس زنانه وجود ندارد. پس وضعیت حقوق بشری محبوسین زن را در این ولایات چگونه ارزیابی میکنید؟
بدون شک وقتی که حکم قانون وجود داشته باشه که باید اداره ریاست محترم محابس و رهبری محترم مقام وزارت داخله باید محبس جور کنه در تمام ولایت های افغانستان محبس زنانه داشته باشه، محبس اناثیه. وقتی در سطح یک ولایت محبس اناثیه وجود نداشته باشه، خانم هایی که تخلف از قانون میکنن مرتکب جرم میشه. این در بسیاری موارد از طرف مراجع کشفی کشور به افراد متنفذ محل تسلیم داده میشه که در همچون موارد ای عمل کرد نه تنها ای که سبب کاهش میزان جرایم در ولایت نمیشه، بلکه در بسیاری موارد ای باعث ازدیاد میزان جرایم میشه. یعنی در واقع هم از لحاظ اصول شریعت چون این فامیل بر از او هیچ نوع محرمیت نداره و از طرف دیگه ای امکانات اجرای تجاوزات جنسی برای زن زیادتر متصور است و تجارب عملی نشان داده شده که در بسیاری موارد در بسیاری ولایت هم چه عمل صورت گرفته. یعنی ای سبب ازدیاد جرایم فساد اخلاقی میشه. به این خاطر است که ضرورت قانون هم همین قانون حکم میکنه که باید محبس مناسب جور شد. اگر محبس وجود نداشته باشه، حالا ما در محبس بادنباغ من به صدها زن محبوس در اینجا تحت نگهداری قرار دارم. نگهداری شرایطی که در محبس اونسه بادنباغ هست برای نگهداشت از این زنان، این به هیچ وجه ما توقع از این نداشته باشیم که اگر این خانم ها را به افراد متنفذ تسلیم کنیم، در واقع در اینجا تحت پروگرام های استعی دولت قرار داره. اینجا اینا به گونه سر از اینا کار میشه که اینا بعد از امو اتمام دوری حبسش منس یک فرد نرمال به جامعه تقدیم میشه. ولی اگر این خانم ها به افراد متنفذ شوه، اینا به بایش مجرمین حرفه‌ای اخلاقی تبدیل میشه. به این خاطر از لحاظ حقوقی بشری در جایی که محل سلب آزادی وجود نداره، در جایی که دولت به این مقدور نشده که محل سلب آزادی اوناسر ایجاد کرده بتونه، در اونجا خانم هایی که مرتکب جرایم میشه وضعیت حقوقی بشری شان با چالش های گوناگون مبتلا شن. یعنی هم از لحاظ از امکانات عجیب برشان هر لحظه متصور است که اجنه و تضمینی برشان وجود نداره که مورد تجاوزات جنسی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که سوالات را در خصوص حقوق محبوسین و موضوعات مربوط به محابس را با شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردیم. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را قبل از ظهر روزهای پنجشنبه روی امواج مداوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن
اسم من شهره است و اسم فامیلیم قادری است. ما در شهر مزار شریف در سال 1376 تولد شدیم و درسای ابتدایی ما در لیسه عالی تجربوی پیش بردیم. تقریبا از صنف اول در اونجا شامل شدیم تا صنف 12 در اونجا خواندیم و در اونجا به پایان رساندیم و شکر که در کنکور هم با موفقیت تانستم که مقام اول در سطح افغانستان بگیرم و این بر ما جای افتخار است.
انتظار داشتی که مقام اول در سطح افغانستان در کنکور از خود بسازی؟
ما انسان ها وظیفه ما ای است که زحمت بکشیم. یک شعر دارم مولانا میگه: من طریق سعی میارم بجا، لیس للانسان الا ما سعی. یعنی نیست برای انسان چیزی مگر آن چیزی که کوشش میکنه، تلاش میکنه. من زمان که از روز اول آماده کنکور ما شروع کردم، اونجا دیگه پا گذاشتم که درس بخونم. و زمان که انسان کوشش میکنه که درس بخونه، باید یکم متفاوت تر از دیگر درس بخونه. درس همه میخونه، اما تو باید به خودت هدف تعیین کنی. وقتی که درس میخونی یک نتیجه خوبم بگیری. من از روز اول هم درس میخوندم و هم همیشه در خیالات میگشت که شاید یک روز برسه که من در سطح افغانستان اول شوم. اما هیچ وقت از زبان من نمی آوردم خیالات ما، بخاطر از اینکه باز یکم که بیمزه میشد. به خاطر همیشه میگه در نظرم بود. باز وقتی که نتیجه اعلان شد دیدم بسیار زیاد خوشحال شدم. اما به این حرف ایمان آوردم: وقتی که تلاش کنی، کوشش کنی، سعی کنی، حتما خداوندم همراهیت است و میتونی یک نتیجه مطلوب به دست بیاری.
بدون شک لذی که خبر دریافت کردیم چه احساس داشتی؟
اون رو من نمیتونم بیان کنم. من خودم بخیاک و پک ایران مانده بودم. این دیگرا را که میدیدم خوش هستن، خورم شد چه میزدن، یکیش گیریه میکنن. دیگرا از چهار طرف که همگی خانه ما آمدن، استادای کورس ما آمدن. تا خانه تا یک دوازده بجه خب ما بیدارم بودیم، همیشه زنگ میامد. دیگه این یک جای خوش بود، یعنی احساس است که بیان کردن نمیتونم واقعا. یعنی غیر مترقبه بود که به من رخ داد.
خب شما مقام اول در سطح کنکور در افغانستان در بین بیش از 300 هزار نفر به دست آوردین. مقولات وجود داره که دختران افغان نمیتونه در مقام های بلند کار بکنه. پیام چیست و چی فکر میکنی شخصا خودت در مورد؟
موضوع مهمی است که اگر هر چی که باشه، بازم اون شرایطی که یا محیطی که انسان زیست میکنه اون سرش تاثیر داره. بله واقعا. مثلا شاید با ولایاتی که مثلا مثل کندهار است و دایکندی ویاس، یا کار کردن زن با مثلا بدون چادری و غیره غیره جای مشکل است، اون چون جا محیط به صورت است. اما اینا اگر وقتی که ما میخوایم پیشرفت بکنیم، بتونیم خود ما را سر کار بیاریم، تغییر بدیم جامعه خود، باید اول از تغییر دادن افکار شروع کنیم. تا افکار مردم را طرز تغییر بدیم که مردم پذیرای نمی حرف شون که یعنی زن یک موجود است که میتونه کوشش بکنه، تلاش بکنه، یعنی او حق خداوند است که بر از او داده، یعنی اونا نباید اون حق از او سلب بکنن، یعنی بخونه و تعلیم درس یاد بگیره. اما مهم ای است که خود امو شخص که می هدف داره، با وجود که شاید امتو یک شرایط یا محیط زندگی نکنه، خود از او کوشش بکنه، هدف داشته باشه. زمانی که خودش کوشش کرد، هدف داشت، یعنی یک نتیجه را تونست به فامیلش تقدیم بکنه. شاید اگر فامیل از او سخت گیر است و یا او از او شرایط نمیتونه که با او کمک بکنه، چون خودش استعداد داره، امو لیاقت داره، میتونه که پیش بره، یعنی میتونه که انسان پیش بره. امروز ما شما میبینیم که یک روز وقتی که فکر میکردیم که شاید کور انسان ها سراخ بکنن یک موضوع ناممکن بود، اما امروز میبینیم تونالا حتی دل کور هم سراخ کرده. پس در این صورت هیچ حرف ناممکن نیست، ممکن است، یک سعی میخواه و تلاش میخواه.
چرا تا به مالجوی کابل؟
خب ما شما میفهمیم که در افغانستان ما هدف ما این بود که به مردم خدمت بکنم و دیدم یکی استعداد خود ما دیدم که در چی مورد ما زیاد علاقه دارم و دیگه دیدم که امی ضرورت جامعه ما به چی است. امروز چرا مردم ما زیادترین آیده که هندوستان داره از مریضای افغانی داره، یا پاکستان داره از مریضای افغانی داره، یا نمی ویزی انتظار مفت کرده، اونا کل کشورا به خاطر فایده خود کار میکنن. یعنی حتی امروز طب ما قادر نیست که یک مریضی بسیار عادی را تشخیص بده. به او خاطر من ایره که دیدم خواستم، عهد بستم با خود که باید طب بخونم، بتونم من به مردمم خدمت بکنم و یک دکتر متفاوت از همه دکتر افغانستان شم، که هم افتخار باشم به فامیل و وطنم و هم خدمت بکنم به همنوع خود، به بشر خدمت بکنم، تا اینکه بتونم یعنی رضای خداوند به دست بیارم.
چه کارهای بزرگتری در نظر دارین که به خانم های افغانستان، اونایی که سید هجنگ سپری کردن، برشون انجام بدین؟ یعنی چی مفکوری در ذهن دارین که میپرارین تا به هدفم برسین، هدفی که بزرگتر ازی است و خدمت به خانم های افغانستان است؟
خب آدم یک طرح ریزی در پیش خود زندگی می داشته باشه، چیزی که داینده است. من او کل طرح ما نمیگم، او هم تو می باشه. وقتی که رسیدم مثل این کنکور که اول شدم، همیشه فکرش در پیش می بود، اما هیچ وقت نمیگفتم. آله بخیر، او هدفایم هم این قدم اول بود که شکر موفق شدم. از این بابت چم خوب پیش میبرم، اونا رو باز نمیگم. هر وقت که اونجا رسیدم باز میگم که اینا رو میگم.
خب تشکر. در اخیر اگر بگوین پیامتون به زنانی که میگه زنان افغان نمیتونه جلوتر بره یا رو به پیشرفت باشن، چی هست؟
زنان میتونه جلو بره. خداوند همه مخلوقات به یک کلمه عام گفته که این اکرامکم عند الله اتقاکم، یعنی مکرمترین شما در نزد خداوند با تقوای شماست. نه اینجا حرف مرد است نه زن است. و یکی که خداوند در جلاله میفرمایند که ما انسان شرافت دادیم در روی کره زمین، نه زن مطرح است نه مرد. اویی که میخواهد یک جای برسه، اویی که میخواهد کوشش بکنه، چی در افغانستان باشه، در امریکا، در هر جای، یا در سومالی که از افغانستان که پایین تر است، در جایی که باشه، و اگر عهد ببنده و کوشش بکنه در یک جای میرسه. و ما برای همه انسان هم، برای همه بنینه و آدم میگم که اگر شما تلاش میکنین، کوشش میکنین، حتما نتیجه به دست میارین. و حتما هم یعنی شرایط محیط نباید بالای شما غلبه کنه، بلکه باید شما محیط به نفع خودتان تغییر بدین، چون خداوند ما را هم یک موجود آفریده.
خب تشکر، بازم برتون تبریک میگم و با امید موفقیت هر چی بیشترتون.
سلامت. این تبریکی برای همه مردم ولایت بلخ، به همه کسایی که کنکور امتحان دادن موفق شدن و همچنان کسایی که نتیجه مطلوب به دست آوردن، اونا در پای حکمت به دست آوردن می باشن که این نتیجه به دست آوردن. و ما در آخر از آموزشگاه عالی وطن، اون کورسی که ما اونجا درس خوندیم، مرا در این جرسان در واقعیت متونستم موفقیت از اثر تلاش از اونها به دست بیارم، با اونا تبریک میگم. و از استادم که استاد مسعود است و همچنان از استاد غلام سخی خان نهایت سپاسگزار هستم که اونا تانستن در واقعیت اونا ما یک محرک بر رسیدن به موفقیت بودن، از اونا سپاسگزاری میکنم.
شمسو قمر روید ابری سیا موید دیوانه را بینگر زنده یز بوید دیوانه را بینگر زنده یز بوید چشمی سیا دو ابروید مایی نو دیدم چشمی سیا دو ابروید مایی نو دیدم شیرینی بندی دل خورد خود دیدم ان مایی تا ابونه در پیشی او دیدم شیرینی بندی دل خورد خود دیدم ان مایی تا